با سلام خدمت دوستان عزیز، دوستان از من خواسته بودند که یک بحثی رو ارائه بدم. من سعی میکنم یک بحث کوتاهی رو ارائه بدم. اگر قابل دونستید و فکر کردید که پرسشی هم مطرح شد مطرح کنید. انشالله من سعی میکنم بین 30 تا 35 دقیقه برنامه رو تموم کنم. عنوان بحث رو گذاشتیم انحطاط و امکان توسعه در ایران. ابتدا به ساکن یک نکته ای رو من اینجا مطرح کنم و یعنی عنوانش کنم که اساساً مقصود من از انحطاط چیست؟ آیا انحطاط رو به مثابه فروپاشی من میدونم یا اینکه نه اساساً انحطاط با دیسینتگریشن یا فروپاشی متفاوته از منظر مفهومی؟ انحطاط در معنایی که من اون رو استفاده میکنم به این برمیگرده که وضعیت جامعه یا معادلات و مناسباتی که در جامعه شکل می‌گیرند یا شیوه عقلانیتی که در ذهن و زبان و جان مردمان یک جامعه شکل می‌گیره و نهاد قدرت که در اون به انهای مختلف سعی می‌کنه این مناسبات رو مدیریت کنه، معیارهایی رو که برای مدیریت و برای شیوه‌های گرداندن و تدبیر جامعه به کار میگیره، این شیوه ها به انواع مختلف تهی از معیارهایی هستند که در ساحت بین الاذهانی قابل فهم باشند و به گونه این معیارها شکل میگیرن یا به گونه این معیارها مفهوم سازی میشن که اساساً یک حسی به مخاطب یا به مردم یا به دیگری میده که این معیارها معیارهای ذهنی هستند و از واقعیتها و امر اجتماعی بریده هستند. در چنین وضعیتی ما از جامعه و از روابطی که در جامعه شکل گرفته، از روابط منحط یا از وضعیت انحطاط صحبت میکنیم. البته وضعیت انحطاط یا موضع و مقام انحطاط خیلی میتونه بحث گسترده ای داشته باشه. البته اگر دوستان علاقه داشته باشن خب میتونیم این بحث رو در جلسات حداقل 3 یا 4 جلسه این رو ادامه بدیم که به ابعاد مختلف بحث انحطاط بپردازیم. ولی آن چیزی که مد نظر من در این جلسه اول و ابتدایی بود اینه که انحطاط رو در ارتباط با جامعه ایران و در بستر ایرانی اون رو مفهوم سازی کنیم و بعد راه برون رفت از انحطاط رو بتوانیم حداقل روش تأمل کنیم. و باز هم اینجا هم باید این نکته رو اشاره کنم که من فکر میکنم خود این موضوع هم خیلی موضوع گسترده‌ایه و میتواند به مثابه یک ریسرچ پروگرام، یک تحقیق و پروژه تحقیقاتی بسیار گسترده مد نظر قرار بگیره. و از این منظر من نمیخوام مسئله انحطاط و امکان توسعه رو در تمامی ابعاد جامعه ایران در نظر بگیرم یا در تمامی ساحات امر اجتماعی به اون بپردازم، بلکه میخوام مسئله انحطاط و ساحت آکادمیک یا دانشگاه رو مورد تأمل قرار بدن و ببینیم که آیا اساساً امکان این که از این وضعیت انحطاط آفرین در ساحت آکادمیک خارج بشیم راه‌های برون رفت یا راه‌های توسعه چیست؟ به عبارت دیگر آیا اساساً ما می‌توانیم یک آکادمی رو در نظر بگیریم در جهان که در جهان امروز، در جهان معاصر که توانسته باشه به پویایی، شادابی، کارآفرینی، افقهای نوین تعریف کردن و به مثابه یک بستر خلاق و بستری که هومو آکادمیکوس یا انسان آکادمیک رو بهش قدرت شکوفایی میده، بهش قدرت و بینش میده، بهش توانایی میده، بهش به اون انسان قدرتی رو میده که بتونه جهان خودش رو مفهوم سازی بکنه و راه های برون رفت از مشکلات و مصائب رو بتونه ترسیم کنه، هم برای خودش و هم در جامعه خودش. آیا اساساً چنین آکادمی میتواند در انزوا و در یک حالت درون نگرانه و متکی به یک حوزه جغرافیایی خاص خودش رو از این وضعیت انحطاط در بیاره یا نه؟ اساساً ما وقتی صحبت از ساحت آکادمیک در عالم معاصر میکنیم، ما به زبانی داریم صحبت از یک وضعیت جهانی میکنیم. یعنی آیا اساساً امر محلی و امر جهانی میتوانند بدون ارتباط با هم دیگر در عالم معاصر به زیست خود ادامه بدهند و دچار هیچ انحطاط و دچار هیچ وضعیت منحطی نشوند؟ از این منظر من میخوام به مسئله انحطاط و امکان توسعه حیات یا ساحت آکادمیک در ایران معاصر صحبت کنم. اگر دوستان سوالی در این حوزه داشته باشند، من امشب در خدمتتون هستم. تا اینکه شما دوستان فایل اول رو، فایل مقدمه رو گوش بدید و بعد سوالات و پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید، من می‌خواستم یک موضوعی رو در رابطه با بحث امشبمون، همان گونه که در مقدمه اشاره کردم، این یه مقداری بازش بکنیم. ببینید، یکی از مسائل بسیار مهمی که پیش روی ساحت آکادمیک ما امروز قرار گرفته، میشه بهش با مفهوم ناهمزمانی یا با مفهوم تأخیر زمانی یا تأخیر فرهنگی ازش یاد کرد. ببینید، تقریبا جهان در حدود سالهای 1970 و سالهای آغازین 1980 وضعیتی در جهان پدیدار میشه و بسط و توسعه نظام سرمایه‌داری و معادلات و مبادلات و مناسبات جهانی به گونه‌ای شکل میگیره که بسیاری از اندیشمندان سخن از دهکده جهانی یا گلوبال ویلیج میکنن و در این دهکده جهانی آرام آرام مناسبات جهانیان به گونه‌ای تغییر میکنه که اساساً برای فهم امر محلی بدون در نظر گرفتن فضا و بستر امر جهانی بسیاری از نام همزبانی ها ممکنه اتفاق بیفته. بین سالهای 1980 و 1990 که عملا فروپاشی بلوک شرق اتفاق میفته و اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق از هم پاشیده میشن و فروپاشی اتفاق میفته، مرزهای جهان به گونه دیگری تعریف و باز تعریف میشه و اساساً وضعیتی پیش میاد که صحبت از گلوبالیزیشن یا جهانی شدن هم جامعه شناسان و هم فیلسوفان از آن یاد میکنن. ولی دقیقاً در همین دوران، یعنی در سالهای آغازین 1980 میلادی یا میشه گفت به تقویم خودمون 1357 و 1358 که انقلابی در ایران رخ میده و این انقلاب و پیامدهای آن، من الان به جنبه سیاسی اون کار ندارم، فقط میخوام پیامدهای این انقلاب رو با هم دیگه بازخوانی بکنیم. یکی از پیامدهای این انقلاب در وضعیت ایران ما به گونه ای رقم میخوره که اساساً ارتباط ایرانیان یا ارتباط ایران با جهان خارج به انهای مختلف دچار آسیب‌های فراوانی میشه و به گونه ای میشه که ما امر محلی خودمون رو چنان در انقطاع از امر جهانی تعریف میکنیم و به گونه ای زیست بوم خودمون رو تعبیه کردیم و این تعبیه کردن نادرست مشخصا در ساحت آکادمیک ضربه های شدیدی به وضعیت دانش و شبکه دانایی در ایران امروز ما زده. ببینید، ما نمیتوانیم هیچ امری که مربوط به توسعه میشه بدون توجه و بدون ارجاع به سطح یا بستر بین المللی و شبکه دانایی که در جهان امروز شکل گرفته تعریفش کنیم. شما در هر رشته دانشگاهی از علوم انسانی گرفته، علوم تجربی گرفته، علوم پزشکی و مهندسی گرفته، در هر رشته‌ای، حتی رشته هایی که شاید فکر بکنیم که دیگه اصلا نیازی به دنیای خارج نداریم، مانند رشته و ادبیات زبان فارسی، ما میبینیم که بدون ارتباط با شبکه دانایی و اساساً آن چیزی که انباشت تمدنی در جهان معاصر خوانده میشه، ما نمیتوانیم افقی روشن برای خودمان ترسیم کنیم. این به معنای این نیست که ما اساساً در داخل نباید یا نمیتوانیم فهم و دانش ایرانی داشته باشیم. نه، بحث بر سر اینجاست که اساساً فهم و دانش ایرانی اگر در سطح و مستوای قرن 21 و بستر جهانی شده خودش رو تنظیم نکنه، اون امر محلی یا اون بینش ایرانی یا موضع و مقام ایرانی هم نخواهد توانست برای ایران امروز پویایی، شادابی و افقهای نوینی رو تعریف بکنه. به زبان دیگر، ما دوچار نوعی درون‌نگری خواهیم شد و این درون‌نگری به انهای مختلف زمینه‌های مناسبات انحطاط آفرین رو ایجاد خواهد کرد. البته ما نیازمند این هستیم که در مورد مفهوم مناسبات انحطاط آفرین مثال‌هایی بزنیم، مثال‌هایی که هم زنده باشن و هم به گونه‌ای تقریر وضعیت امروز آکادمیک ما رو بکنن که به انهای مختلف موجبات عدم توسعه رو در جامعه رقم زدن. به عبارت دیگر، جامعه‌ای که در آن ساحت آکادمیکش، ساحت دانشش، ساحت داناییش دچار انحطاط شده باشه و مناسبات انحطاط آفرین بر آن مستولی شده باشه، مطمئناً امکان توسعه در آن جامعه و امکان نوگرایی در آن جامعه و امکان بست فهم نوین در آن جامعه وجود نخواهد داشت. خب، من در فایل قبلی قول دادم که در مورد مناسبات انحطاط آفرین در ساحت آکادمیک لختی تأمل کنیم یا لختی تأمل کنم، و اون هم اینه که مناسبات انحطاط آفرین در ساحت آکادمیک یعنی چه؟ ببینید، یکی از بحث‌های بسیار کلیدی در شبکه دانایی عالم معاصر بحث ریسرچ پروگرام یا پروژه های تحقیقاتیه. ببینید، پروژه تحقیقاتی برای یک متفکر، برای یک فیلسوف، برای یک اندیشمند، برای یک جامعه شناس به معنای نیست که یک مقاله ISI بنویسه یا یک مقاله علمی پژوهشی بنویسه یا یک مقاله بنویسه که بر اساس اون ارتقا بگیره، بلکه این شیوه‌ای از فهم که اندیشمند و متفکر در ساحتی که ایستاده یا در ساحت و موضوع و مقامی که قرار گرفته، از اون موضوع و مقام به جهان، هستی، انسان، زیست بوم، وجود، روابط اینها، مناسبات اینها و مناسباتی که در ساحت امر اجتماعی در وضعیت جهان امروز که جهانی بسیار در هم پیچیده و در هم تنیده است، او از یک منظری، از یک موضع و مقامی به این میاندیشه و این موضع و مقامی که او از آن منظر به جهان و کل مافیها میاندیشه، به گونه ای پروژه تحقیقاتی او رو یا ریسرچ پروگرام اون رو تشکیل میده و این ریسرچ پروگرام در یک حالت عزلت و تنهایی شکل میگیره، بلکه یک اجتماع علمی وجود داره. یعنی شما اگر میخواهید یک آکادمی یا یک ساحت آکادمیک رو در سرزمینی، در کشوری بسنجید، آن را بفهمید و بفهمید که وضعیت آکادمی در مثلا کشور ژاپن یا در کشور سوئد یا در کشور ایران در چه وضعیتیه، به دنبال این نگردید که چقدر فقط مقاله های ISI دارن یا چقدر نشریات علمی پژوهشی دارن، بلکه به این نگاه بکنید که اجتماعات علمی اونها چگونه و در چه وضعیتی قرار گرفتن و ارتباطات و مناسبات این اجتماعات علمی که در یک محلی، در یک موضعی، مثلا سوئد، مثلا ژاپن یا ایران قرار گرفته، ارتباطش با جغرافیای جهان چگونه است. یعنی با اجتماعات علمی که در جهان امروز شکل گرفتن و مرزهای دانش رو به شکل نوینی پیریزی کردن که فراسوی مرزهای ملی، قومی و منطقه‌ای و تمدنی و فرهنگی و دینیه، چگونه این مرزهای نوین ساینتیفیک یا علمی که ما از آن تعبیر به شبکه‌های دانایی می‌کنیم، اینها مناسباتشون چگونه است. هر چقدر اجتماعات علمی در یک کشوری قوی‌تر و هر چقدر این اجتماعات علمی قوی ارتباطات و مناسباتشون با شبکه دانایی و اجتماعات علمی جهانی پیوسته تر و در هم تنیده تر باشد، امکان توسعه، امکان تغییر و تحولات ایجابی و امکان ثروت آفرینی هم در بعد معنوی و هم در بعد مادی وجود خواهد داشت. یعنی شما هر کشوری رو که در اون اجتماعات علمی قوی وجود داره، مطمئن باشید که هم از منظر مادی و هم از منظر معنوی و هم از منظر ساختار سیاسی اجتماعی، کشورهای قوی، تنومند و مجتمع‌های مقاومتری دارند. مجتمع مقاوم یک ایده‌ای بود یا یک مفهومیه که امام موسی صدر در دورانی که در لبنان بود ازش استفاده میکنه. مجتمع مقاوم یعنی مجتمعی، جامعه‌ای که آن جامعه تاب آوریش، طاقتش بالاست و برای اینکه یک مجتمع، یک جامعه مقاوم باشه، یکی از شیوه های مقاوم کردن و بالا بردن تاب آوری آن این است که مناسبات اجتماعات علمی در اون شکل بگیره و شبکه دانایی محلی با شبکه دانایی جهانی و بین المللی در ارتباط تنگاتنگ باشه. از این منظر اگر شما یک نگاهی بیندازید به وضعیت دانشگاه‌های ما، می‌بینید که دانشگاه‌های ما اساساً بعد بین المللیشون یا بعد جهانیشون بسیار ضعیف و نحیفه و اساساً ارتباط بین المللی یا مناسبات بین المللی در ساحت آکادمیک ما هیچ جایگاه وزینی نداره. و این اتفاق اگر ما بتوانیم این رو در یک ساحت بسیار علمی و ساحت بسیار عینی اون رو مفهوم سازی کنیم، میبینیم که دقیقاً با برآمدن انقلاب اسلامی در ایران یک فهمی از عالم معاصر شکل گرفت و این فهم از عالم معاصر به انهای مختلف با قرائت‌ها و خوانش‌هایی که مدام در جامعه تقویت شد، به گونه‌ای به محدود کردن و به درون نگرانه به سوی مؤلفه های درون نگرانه آن را سوق دادن رفته و باعث شد که اساساً مفهوم جهانی شدن و مفهوم در دل شبکه دانایی و در تقاطع مؤلفه های امر محلی و امر جهانی ما قرار نگیریم و هر جامعه‌ای هم که در عالم معاصر در چنین وضعیتی خودش رو قرار بده، هم از منظر کلی جامعه یک جامعه نامقاوم خواهد شد و هم از منظر آکادمیک یک وضعیت منحطی پیدا خواهد کرد و شبکه‌های دانایی به شبکه‌های نادانایی تبدیل خواهند شد. یعنی به جای اینکه این شبکه‌هایی که داره در دانشگاه‌ها و ساحت آکادمیک ما شکل می‌گیره و از منظر کمی نسبت به 40 سال و 50 سال قبل بسیار بسیار تنومندتر شده، ولی از منظر کیفی هیچ کمکی و هیچ یاری به ثروت آفرینی و به تولید و به ارتقاء وضعیت و مناسبات اجتماعی ما نخواهند کرد و به انواع مختلف جامعه آکادمیک رو نه تنها ضعیف خواهند کرد، بلکه ضعیف شدن و نحیف شدن و نامقاوم شدن ساحت آکادمیک به انواع مختلف تأثیر بسیار سلبی بر روی امکان توسعه در ایران به مثابه یک جامعه خواهد داشت. یکی از دوستان سوالی رو مطرح کردن با عنوان نقش مهدیگرایی را در امتناع یا امکان توسعه چگونه می‌بینید؟ ببینید، همونطوری که در ابتدا من اشاره کردم، من سعی می‌کردم که یا سعی کردم که مسئله امکان توسعه رو یا به زبان شما امتناع یا امکان توسعه رو در ساحت آکادمیک ببینم، ولی همونطوری هم که هم شما با این پرسشتون مطرح کردید، خب اساساً ساحت آکادمیک در یک وضعیت تفکیک شده یا مجزا یا در خلاء شکل نمیگیره، بلکه در یک بستری شکل میگیره. همونطور که در ابتدا گفتم، من فکر میکنم خوانش هایی که از انقلاب یا گفتمان انقلاب در ایران شد و مخصوصا بعد از جنگ و هر چقدر هم که ما به میشه گفت اکنون نزدیکتر شدیم، خوانش هایی از انقلاب و گفتمان انقلاب شکل گرفت که به نظر میاد اساسا با مفهوم توسعه یا با مفهوم تغییر و تحولاتی که وضعیت کیفی جامعه رو از منظر رفاه اجتماعی اساساً باش مخالفه، یعنی یا به آن اصلا توجه نمی کنه. ببینید، مهدیگرایی یا من فهم می کنم مقصود شما مفهوم مهدویت در تفکر شیعی نیست. فکر می کنم آن تفکری که دامن می زنه به گونه‌ای که در ادبیات و علوم انسانی از اون به مفهوم هزارگرایی یا آخرالزمانی یا تفکر آخرالزمانی، که انه ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم که هر لحظه آخرالزمان بر ما مستولی خواهد شد و چنین تفکری وقتی در مدیریت جامعه بخواد قرار بگیره به انهای مختلف اساساً نمیتواند با تفکری که به دنبال تدبیر و به دنبال این هست که دامنه تدبیر انسان رو بیشتر بکنه هیچ نسبتی داشته باشه. چنین وضعیتی در جامعه ما البته مسبوق به سابقه هم هست. این اگر ما نگاه کنیم در دورانی که تقریبا در اواسط دوران قاجار که با رشد ظهور تفکر بابیت و ازلی و بهایی و اینها که به انهای مختلف صحبت از نوعی آخرالزمانی میکنن و بعد از قضا متفکرین شیعی یا عالمان شیعی با این تفکر آخرالزمانی مقابله میکنن و اون را حداقل به انهای مختلف محدودش میکنن. ولی خب دوباره ما میبینیم که در دوران مثلا آقای احمدی نژاد یک دوره‌ای بود که این تفکر آخرالزمانی و اساساً این تفکر که دامنه مدیریت یا دامنه حوزه نفوذ و تدبیر انسان به هیچ انگاشته میشد، دوباره از درون عقلانی ترین نهاد که نهاد دولت باید در هر کشوری باشه از درون اون برآمد و از قضا دوباره برخی از روحانیون، متفکران، اندیشمندان با این مقابله کردن و جامعه هم تن به این نداد. من فکر میکنم هر تفکری که دامنه تدبیر انسان رو بخواد محدود بکنه، بخواد به اون بی‌توجهی بکنه، اساساً ربطی به توسعه نداره. یعنی امکان توسعه رو از ما میگیره، حالا یا به زبانی که شما ازش استفاده کردین نوعی امتناع تدبیر رو بر ما یا بر جامعه ما تحمیل میکنه. و من فکر میکنم مهدیگرایی با مفهوم مهدویت که یک ساحتی از وجود رو در دامنه تفکر شیعی همان گونه که بسیاری از اندیشمندان و عرفا در موردش صحبت کردن در مورد اون صحبت میکنه، با اون یه مقداری زاویه داره. خیلی ممنون. یکی از دوستان سوال بسیار مهمی رو مطرح کردن و من اول سوال رو میخونم و بعد سعی میکنم به اندازه وسع علمی خودم به آن پاسخی بدم. سوال اینه: آیا پراکسیس توسعه از دهه های 20 به این سمت خود به انحطاط و حتی زوال تمدنی جغرافیای سرزمینی ایران کمک نکرده است؟ به این معنی که آیا جهانبینی تاریخی و کوتاه مدت بودگی جامعه ایرانی و فقدان قانونگرایی امکان توسعه را می دهد؟ در صورت این امکان آیا مفهوم توسعه منحرف یا تقلید نشده و خود به انحطاط تمدنی کمک نمی کند؟ به نظر من پرسش بسیار مهمی است و در خور تأمل. ببینید، اساساً این که جامعه ما یک جامعه کوتاه مدته شاید بهتر باشه ما به این صورت بگیم، یعنی یه مقدار مفاهیممون رو پالوده تر بکنیم، یه سعی بکنیم مفاهیم رو یه مقداری پخته تر بکنیم. جامعه ایرانی به نظر من کوتاه مدت نیست. آن چیزی که کوتاه مدت بوده یا هست شاید نهاد قدرت در ایرانه. به انهای مختلف در این شاید 100 سال اخیر، 150 سال اخیر، تغییر و تحولاتی که در فضای جهانی ایجاد شده و ما از آن به استعمار، استثمار، امپریالیسم، تغییر و تحولات بنیادینی که برآمدن و ظهور تجدد اروپایی یا تمدن اروپایی ایجاد کرد، به انهای مختلف نهاد قدرت رو در جامعه ایران دستخوش تغییرات و تحولات بیشماری کرد. ولی به نظر میاد جامعه ایران برخلاف بسیاری از جوامع دیگر حتی در خود اروپا شاید جامعه کوتاه مدت نبودن، بلکه مؤلفه های دیگری هم کمک میکردی که این جامعه مقاوم باقی بماند، مخصوصا در این حالا از دهه 20 را اگر ما بخوایم در نظر بگیریم. ببینید، خب مسئله توسعه یک مسئله بسیار پیچیده و چند ضلعی بود که در دوران محمد رضا شاه پهلوی شاید بشه گفت که زیرساخت‌های توسعه در جامعه داشت شکل می‌گرفت، ولی حالا متاسفانه یا خوشبختانه یا هر گونه بخوایم ارزش‌گذاری بکنیم، به نظر میاد که از دهه تقریبا 40 شمسی به این سو آرام آرام نوعی از تفکر در ساحت حاکمان ایران در آن روزگار یا بگیم دربار شکل گرفت و اون این بود که به توسعه فقط بسنده نمیخواستن بکنن، بلکه به دنبال یک ایجاد یک تمدن بزرگ ایرانی بودن که المانها و مؤلفه هایی از دوران باستان داشت و ما این رو در گفتمان محمد رضا شاه پهلوی و دربار به وضوح میبینیم که تقریبا بعد از میشه گفت سالهای 48، 49، 50 تا سالهای 55 این گفتمان بگونه‌ای به نظر میاد مستولی میشه و سایه میندازه بر گفتمان توسعه که نهاد قدرت به جای اینکه به دنبال این باشه که راههایی رو پیدا بکنه که این توسعه یا مدرنیزاسیونی رو که در پیش گرفته و باعث شکاف ها و گسل های عمیقی در جامعه شده و بعد انقلاب سفیدی رو که شاه آغاز کرده بود و بر اساس اون اساساً یک جابجایی بزرگ جمعیتی در ایران آن روز شکل گرفته بود، شهرها داشت ایجاد میشد، روستاها داشت کوچکتر میشد، جمعیت کارگرانی که تا دیروز کشاورز بودند یا به صورت رعیت بر روی زمین های ارباب ها و ملاک ها کار میکردن وارد شهرها شدن، حالا این خیل عظیم رو به گونه‌ای بتوانن مدیریت بکنن و تلاش بکنن که این شکاف های طبقاتی رو پر بکنن، به دنبال یک ایدولوژی جدیدی میگشتن و اون ایدولوژی نوعی از باستانگرایی و نوعی از میشه گفت تمدن باستانی ایران رو به گونه‌ای می‌خواستن احیا بکنن. مثلا حالا جشن‌هایی که در چی میگم پرسپولیس در تخت جمشید آغاز شد و گفتمان‌هایی که به گونه‌ای به دنبال تقابل بین میشه گفت ایران اسلامی و ایران پیشا اسلامی بود و از سوی دیگر هم ما نباید این رو از نظر دور بداریم که ایران آن روز در بین یا در کشاکش دو تا قطب بزرگ جهانی داشت زندگی میکرد، از یک سو هیمنه امریکا و بلوک غرب بود که شاه تمام تلاشش این بود که در اون بلوک خودش رو تعریف بکنه، ولی از سوی دیگر مردم و میشه گفت توده ها به انهای مختلف در تحت سیطره تفکر چپ قرار گرفته بودند و اگر هم مردم عادی به سمت حزب توده و حزب چپ نرفته بودند، حتی اونهایی که مسلمان بودند یا اسلامگرا بودند، به انهای مختلف از گفتمان چپ یا گفتمان عدالت خواهی اتحاد جماهیر شوروی تأثیر میپذیرفتند و بین خودشون و نهاد قدرت یک شکاف بسیار عمیق و عظیمی رو مشاهده میکردن که هیچ چیزی جز انقلاب نمیتوانست آن رو پر بکنه و ما میبینیم که در چنین وضعیتی توسعه‌ای که در دوران پهلوی تعریف میشه شاخصهاش به نظر من شاخصهای درستی بود، ولی متاسفانه بعد از یک دوره‌ای و بعد از میشه گفت آمدن درآمدهای بالا و درآمد سرشار نفتی به انهای مختلف، سردمداران ایران دچار یک سوء محاسبه میشن و به جای اینکه سعی بکنن مسئله توسعه رو هم از منظر کیفی و هم از منظر کمی و هم از منظر سیاستگذاری های اجتماعی دقیق آن را درک بکنن، به سمت یک ایدولوژی که بتواند هم در برابر ایدولوژی لیبرالی غربی قرار بگیره و هم در برابر ایدولوژی سوسیالیستی شرقی قرار بگیره که شاه از آن با عنوان تمدن نوین صحبت میکرد. دوست دیگر ما سؤال بسیار مهم و جالبی رو مطرح کردن. من اول سؤال رو میخونم و سعی میکنم پاسخی به اون بدم. شاهدیم که حوزه سرسختانه در مقابل تحول مقاومت میکند. به نظر شما حوزه به تفکر منزوی ما قبل 57 باز خواهد گشت یا سرانجام تحول و گشودگی به توسعه را میپذیرد؟ ببینید، یه نکته ای رو اجازه بدید همین ابتدا من به اون اشاره بکنم و اونم خود مفهوم حوزه است. ببینید، حوزه یک نهاد نیست، بلکه در حوزه جریانهای متفاوتی وجود دارند. حداقل اگر ما در مورد حوزه شیعی صحبت میکنیم باید متوجه باشیم که ما حداقل 4 مرکز بزرگ در جهان تشیع داریم که هر کدام از اینها در داخل خودشون جریانهای متفاوتی رو دارن نمایندگی میکنن. یکی حوزه قم رو داریم، یکی حوزه نجف رو داریم، یکی حوزه مشهد رو داریم، یکی هم حوزه تهران رو داریم. حالا اگر نخواهیم حوزه مثلا تبریز و اصفهان رو که حوزه های مهمی هم هستن به اون اضافه بکنیم، حداقل این 4 مرکز بزرگ رو ما میتونیم در نظر بگیریم. 3 از این مراکز در داخل ایران قرار گرفتن، یعنی حوزه قم، حوزه تهران و حوزه مشهد، که اینها در داخل ایران قرار گرفتن و به انهای مختلف تمامی جریانهایی که در ذیل این حوزه ها قرار گرفتن به گونه ای مناسبات خودشونو چه سلبی چه ایجابی با نهاد قدرت در ایران تنظیم میکنن، یا نهاد قدرت به گونه ای سعی میکنه این حوزه ها رو مدیریت بکنه و جریانهایی که در قالب‌های گوناگونی قرار گرفتن رو مدیریت بکنه. میمونه یه حوزه نجف که نهاد قدرت در ایران تلاش‌های بسیاری انجام داده که بر حوزه نجف هم بتواند مدیریت خودش رو اعمال بکنه، ولی ما در اونجا با یک سری از میشه گفت شکاف‌ها و شاید تقابل‌هایی روبرو بودیم و شاهدش هستیم که حوزه نجف 100% در ذیل مناسبات قدرت ولایی در ایران تعریف نمیشه و به انهای مختلف یک نوع استقلالی رو از خودش نشون میده. البته ما حوزه لبنان رو هم باید ازش چشم نپوشیم که در اونجا مثلا نهاد حوزه‌ای که ذیل مرجعیت مرحوم آیت الله فضل الله سید حسین فضل الله تعریف میشد، اون هم یکی از حوزه‌های بسیار مهمیه که نوع تفکری رو که آیت الله فضل الله داشت رو ما در اونجا میتونیم مشاهده بکنیم که با حوزه‌هایی که در داخل ایران قرار گرفتن تفاوت‌های بنیادینی داره. البته به همه اینها ما باید یک وضعیت دیگری رو هم تا اونجایی که مربوط به حوزه تفکر شیعی میشه اون رو بهش اشاره بکنیم و اون اندیشمندان و جریانهای دینی که امروزه در اروپای غربی، امریکا و حتی کشورهای مانند کانادا و استرالیا و نیوزلند قرار گرفتن که یک جمعیتی از شیعیان رو در درون خودش داره پرورش میده که با مطالعات اسلامی آشنا هستند، با حوزه های شیعی در ارتباط هستند، ولی به دلیل وضعیت و موقعیت و وضع و مقامی که درش قرار گرفتن، چه در اروپا چه در امریکا یا نقاط دیگر، رویکردهای دیگری رو در مورد مسائل بسیار مهم فقهی، فلسفی و عرفانی و دینی و حتی سیاسی دارن از خودشون بروز میدن که مطمئنن در 50 سال آینده برایند این تغییر و تحولات بر روی حوزه های سنتی که در کشورهای ایران، عراق، بحرین، عربستان، قسمت شیعیش و لبنان و جمهوری آذربایجان و داغستان شوروی قرار گرفته، رو اونها تأثیرات بسیار بنیادینی خواهد گذاشت. خواستم این رو بگم که ما وقتی در مورد حوزه صحبت میکنیم به این پیچیدگی ها باید توجه داشته باشیم. و نکته دیگر این که در خود این حوزه ها جریان های متفاوتی وجود دارند که این جریان های متفاوت در مورد رویارویی یا در مورد مواجههشون با مسئله تحول تعاریف متفاوتی یا استراتژی های متفاوتی از خودشون نشون میدن. همه اونها نسبت به مسئله تحول و نسبت به مسئله توسعه و نسبت به مسئله تغییر و تحولات و مقتضیات زمان و مکان به یک گونه پاسخ نمیدن و پاسخهای متفاوتی رو ما از علمای متفاوت داریم میشنویم که بعضن با تعریفی که نهاد قدرت هم داره با اونها متفاوته. و من بعید میدونم که اساساً دیگه بازگشت یا بگیم به زبان صحیح‌تر برگشت به تفکر شیعی قبل از 57 امکان پذیر باشه، ولی اینکه آیا تمامی جریان هایی که در حوزه قرار گرفتن، تمامی آنها یا در حوزه های مختلف شیعی قرار گرفتن نسبت به مسئله تحول و توسعه و نوآوری گشودگی خواهند داشت، این پرسشیه که تقریبا اگر ما مطالعه بکنیم رویکردهای ادیان متفاوت دیگر رو نسبت به مدرنیته، خواهیم دید که همیشه اینطور نبوده. به این صورت نیست که تمامی جریان ها، میشه گفت تمامی جریان های دینی و حوزوی که وجود دارن نسبت به توسعه یک گشودگی پیدا خواهند. شما یه نگاهی بندازید به جریان هایی که در مسیحیت وجود داشته در مواجهش با مدرنیته، نگاه بندازید به جریان هایی که در حوزه دین یهود وجود داشته نسبت به مدرنیته و بودایی و ادیان دیگر، و ما میبینیم که اساسا معمولا یه انشقاقی صورت میگیره. حالا پرسشی که من فکر میکنم در نسبت با توسعه میتونه برای ما مهم باشه اینه که اساسا مفهوم ولی فقیه یا ولایت فقها یا ولایت فقه که در ایران نهاد قدرت رو در دستان خودش داره چگونه یا چه استراتژی هایی رو پیش خواهد گرفت که به انهای مختلف ما دوچار بنبست های بنیادین نشیم که برایند این بنبست های بنیادین خدای ناکرده به انحطاط و انحطاط پله باشه برای فروپاشی جامعه به مثابه یک کل. عزیزمون سوال بسیار مهمی رو مطرح کردن و من اول سوال این عزیز رو میخوانم و سعی میکنم به اندازه فهم خودم این رو پاسخ بدم. پرسش از این قراره: چرا جامعه ایران در برابر مزایای توسعه مدرن واکنش عقلانی و نظم پذیر ندارد و واکنش عقلانی و نظم پذیر نمیدهد. اما مثلا در ترکیه یا مالزی یا کره جنوبی واکنش ها به مراتب مطلوب تر بوده است. آیا ما با نوعی جبرگرایی تاریخمند روبرو هستیم؟ آیا شما نقطه مطلوب شروع توسعه را از آبشخور آکادمی می دانید؟ در این صورت آیا توسعه نخبه گرایانه نیست؟ منظورم این است که نمی شد الگوی دیگری از توسعه را مد نظر داشت که با تکثر زبانی و فرهنگی جامعه ایران بیشتر هماهنگ باشد. به نظر من البته این پرسش دوست عزیز ما یک قسمتی هم داشت، یک قسمت کوتاهی هم داشت که من اون رو هم باید بخونم، و اون اینکه مثلا توسعه نه از مسیر صنعتی شدن انبوه بلکه از مسیر مثلا صنعتی شدن غیر انبوه و مقاطعه کاری توسعه از مسیر میراث فرهنگی یا حتی کشاورزی. به نظر من این پرسش خیلی پرسش بسیار عمیقی است. چند تا نکته رو من نمیخوام ادعا کنم که اینجا پاسخ این پرسش رو دارم و یا حتی میشه پاسخ این پرسش رو به راحتی داد. چرا؟ چون اساساً اینجا بحث مقارنه و مطالعه تطبیقی مطرح شده، یعنی به این معنا که مسئله توسعه و عقلانیت و نظم پذیری تا حدودی در جامعه ترکیه و بعد مالزی و کره جنوبی مطرح شده و بعد نسبت به جامعه ایران و واکنش جامعه ایران از دو منظر عقلانیت و نظم پذیری یا به عبارت بهتر نظم ناپذیری جامعه ایران رو مطرح کرده. البته همونجوری که دوست عزیزم و دوستان دیگر که امشب در خدمتشون هستن مستحضر هستن، مطالعات زیادی در حوزه توسعه در بین جامعه ایران، ژاپن، کره جنوبی، برزیل، ترکیه، مالزی، اینها انجام شده که من دوستان رو ارجاع میدم به این مطالعات. ولی اگر بخوام پاسخ خودم رو بدم، یکی دو نکته ای رو سعی میکنم اینجا بهش اشاره کنم. یکی این نکته این که دوستان، من یادم میاد حدود سالهای 1995 یا 6 میلادی بود که من سوئد زندگی میکردم و اونجا یکی از شاگردان آنتونی گیدنز آمده بود یک بحثی رو مطرح میکرد در مورد حالا ببرها یا چی میگن پلنگهای اقتصادی جنوب آسیای جنوب شرقی، یعنی کشورهای مثل مالزی و تایلند و اندونزی و اینها رو مطرح میکرد و اونجا یه نکته ای رو گفت، نکته بسیار مهمی رو گفت که بعدها هم در سالهای 1997 بود یا 8 بود و بعد در سالهای 2007 یا 8 بود که نوسانات اقتصادی اتفاق افتاد. به نظرم میاد بحثی رو که ایشون مطرح کرده بود، الان اسمش خاطرم نیست ولی از شاگردان مکتب آقای آنتونی گیدنز بود، نکته قابل توجهی بود و اون این بود که این کشورها که الان شما هم اینها رو نام بردید، به نظر میاد هنوز مسئله نظم پذیری خودشون و مسئله عقلانیت حاکم بر جامعه خودشون به نظر میاد هنوز تست زمان رو ازش پیروز بیرون نیومدن. شاید کره جنوبی تا حدودی مستثنا باشه، ولی وضعیتی که امروز در شبه جزیره کره در حال جریانه و استعداد میلیتاریستی که جامعه کره جنوبی به دلایل وضعیت سیاسی اقتصادی ژئوپلیتیکی که داره ما رو دوچار یه مقداری شک و تردید میکنه که آیا جامعه کره جنوبی جامعه ای هست که از این پیچهای بغرنج عدم توسعه یافتگی و تفکیک ساحات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی از اینها گذر و عبور کرده و اینها رو درونی کرده، یا نه به دلایل بیرونیه که مثلا اتفاقاتی در جامعه کره اتفاق افتاده، رخ داده و جامعه کره الان در چنین وضعیتی. یه مقداری من با دیده تردید می‌نگرم. در مورد ترکیه و مالزی که بعد از دوران مهاتیر محمد یک وضعیت بسیار بغرنجی پیدا کرده و رشد و گسترش سلفیگری و ضدیت با ادیان دیگر و مشخصا ضدیت با تشیع در جامعه مالزی، کشور رو به سمت و سوی بسیار خطرناکی داره میبره که من هنوز مطمئن نیستم مالزی بتونه از این آزمون پیروز بیرون بیاد. این هم نکته‌ایه که باید روش مقداری تأمل کنیم. ترکیه فکر میکنم باز هم در مورد ترکیه هم ترکیه آقای اردوغان و برآمدن ایدولوژی اخوان المسلمین ترکی یا قرائت و خانش ترکیه ای اون جامعه ترکیه رو داره به سمت و سوی میبره که باز در اینجا ما یه مقداری با شک و تردید باید نگاه بکنیم. ولی در مورد خود جامعه ایران چرا عقلانی و نظم پذیر نیست یا واکنش نشون میده به این مسئله؟ من فکر میکنم شاید یکی از عواملی که ما رو در چنین وضعیتی قرار داده یا مؤلفه هایی که ما رو در چنین وضعیتی قرار داده اینه که نهاد دین و قرائت و خوانش هایی که از دین وجود داره به جای اینکه خط سیر آخوند خراسانی و میرزای نائینی که به گونه مشروطه و تجدد رو از درون گفتمان شیعی تفسیر و باز تفسیر کرد و باید اون سیر تحولات پیش می رفت، اون پیش نرفته و ما در یک وضعیت میشه گفت تأخیر فرهنگی قرار گرفتیم و این تأخیر فرهنگی بعد از انقلاب به گونه‌ای در ساختمان قدرت سیاسی هم قرار گرفت و خودشو مستقر کرد. یعنی اگر تا پیش از انقلاب ما یک تأخیر دینی داشتیم ولی نهاد سلطنت به گونه‌ای گرایش ها و تمایلات مدرنیستی داشت یا تمایلات توسعه داشت و بعد گرفتار گرایش های ایدولوژیک به صورت باستانگرایی شد در اواخر، بعد از انقلاب نهاد دین و قدرت چون با هم ممزود شدن، این تأخیر فکری و این تأخیر فرهنگی در داخل نهاد قدرت هم قرار گرفته و ما اساساً میشه گفت واکنش های این تأخیر رو در ساحت سیاسی و در مبارزه میشه گفت عدم نافرمانی که در جامعه ایران به گونه‌ای در انتخابات و در وضعیت سیاسی خودش وجود داشته در این 14 دهه ما این رو شاهدش هستیم. آیا من این نقطه مطلوب شروع توسعه رو از آبشخور آکادمی میدانم؟ این سوال مهمیه، ولی واقع امر اینه که ما در ابتدای دوران توسعه نیستیم و جهان در نقطه صفر نایستاده. اگر بحثی رو که من در مورد انسان آکادمیک و ساحت آکادمیک مطرح کردم به این معنا نیست که توسعه باید از آکادمی شروع بشه. شاید واقعا توسعه باید از بازار شروع بشه، از کارخونه ها و از شرکت ها و از زمین های کشاورزی و نوع نگرش ما به آب و نوع نگرش ما به محیط زیست. و ولی امروز در جامعه ما اگر شبکه دانایی یا ساحت آکادمیک بتواند ایده های نوین خودش رو صورت بندی بکنه و جامعه امروز ایران و مشخصا ساحت علوم انسانی بتواند صورت بندی بکنه، شاید ما بتوانیم از این وضعیت بغرنج و این جبرگرایی تاریخی که به درستی شما بهش اشاره کردید گرفتار شدیم، شاید بتوانیم عبور بکنیم. فکر میکنم با این شاید قسمت پایانی سوال شما رو هم به گونه‌ای پاسخ دادم، یعنی اینکه آیا منظور شما فرمودید که منظورم این است که نمیشد الگوی دیگری از توسعه را مد نظر داشت. من فکر میکنم امروز جامعه به وضعیتی رسیده که باید بسیاری از مطالباتی رو که در جامعه وجود داره، اینها را هم در حوزه زبانی و هم در حوزه فرهنگی و حتی در حوزه سیاسی، باید ما به یک تکثر و یک تنوع قائل بشیم تا بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های جامعه برای عبور از این توسعه نیافتگی بهره ببریم. دوست عزیزمون سوال بسیار زیبایی رو مطرح کردن. البته خود طولانی، من اول سوال رو میخونم و بعد سعی میکنم پاسخ این سوال رو به فراخور فهم خودم خدمتتون عرض کنم. پرسش این است: شما ابتدا به ساکن عرض کردید که جهان امروز چون دهکده جهانی است و هیچ جریانی نمیتواند خارج از این دهکده جهانی اقدام و امکان توسعه داشته باشد، پس چطور در ایران معاصر با نهضت عنوانی خود خارج از دهکده به مسیر توسعه خود ادامه داده است؟ چه پارادایمی منحصر به فردی در این توسعه محلی وجود دارد که آن را خارج از توسعه جهانی منحصر به فرد کرده است؟ البته اگر توسعه هرچند حداقلی از نظر تکنولوژیکی و منحصرم در ساحت علوم داشته باشید، و ضمناً اگر ما در دل این توسعه محلی زیست می کردیم، چطور گرایشات فکری ما خارج از محل زیستی امان است؟ مگر نه اینکه همه ما در کشتی که انحطاط توسعه‌ای آن را بیان می کنید داریم زیست می کنید؟ ما به ظاهر دانایان چطور توانستیم نادانی من را بدون زیست در جهان توسعه یافته متوجه بشویم؟ خب سوال بسیار خوب و به نظر من جدیه. من سعی میکنم از انتهای سوال شروع کنم و اون اینه که حالا من که خودم رو دانا نمیدانم، حالا به قول شما به ظاهر دانا هم نمیدانم، ولی چون اولا متفکر کسیست، اندیشمند، فیلسوف کسیست، اهل اندیشه کسیست که بتواند در جهانهای مختلف زیست بکنه، یعنی هم زیست فیزیکی داشته باشه و هم زیست فکری. خب من بنابر بیوگرافی حالا زندگی خودم در یک کشور زندگی نکردم، حالا تقدیر یا هر چیزی که اسمشو بذاریم، تقریبا من در 84 کشور هم زندگی کردم، هم تدریس کردم، هم درس خواندم، هم تحقیق کردم و هم مطالعات میدانی کردم و هم مسافرت و سفر داشتم، که حتی در کمترین مدتی که در یک کشوری که حالا مثلا بودم ممکنه یک ماه بوده، بیشترینش در سوئد و انگلستان و چین و روسیه بوده که تقریباً بین 5 سال، 6 سال، 8 سال، 2 سال، 3 سال زندگی کردم و در بقیه کشورها هم حالا به اندازه کوچکتر، یعنی کمتر. و خود این به نظر من به ما یک چشمانداز میده، یک بینش میده که شیوه زیست در ایران رو یا وضعیت ایران رو با وضعیت‌ها و مقام‌های دیگر و موضع‌های دیگر مقایسه بکنیم و بتونیم در حاشیه‌ها یا در مرزها یا در وضعیت هیبریدی دوگانگی سگانگی قرار بگیریم و بتونیم به یه فهم عمیق‌تری برسیم. این که این فکر می‌کنم شاید خود همین تجربه به ما بتواند هم چشمانداز بده و همین که این زندگی کردن فقط یک زندگی کردن فیزیکی نه، همونجوری که گفتم اندیشه هم باید بتواند در پارادایم های مختلف قرار بگیره. این که ما در بیرون از جهان توسعه یافته زندگی میکنیم، من این رو هم فکر میکنم یه مقداری باید روش بحث بکنیم و قابل بحثه. آیا ما بیرون از دهکده جهانی زندگی میکنیم یا بیرون از جهان توسعه یافته داریم زندگی میکنیم، یا اساساً ما بیرون از عالم مدرن و توسعه داریم زندگی میکنیم یا نه، ما در یک وضعیت یعنی در بخشهایی در یک وضعیت توسعه نایافته هستیم که باز خود این توسعه نایافتگی ربطی به مناسبات مثلا عصر کشاورزی نداره. یعنی ما الان شیوه زیستمون شبیه شیوه زیست ایرانیان عصر باستان نیست، عصر کشاورزی نیست، عصر دوران پیشامدر نیست، بلکه خیلی شبیه به شیوه زیست مثلا میگم فرانسوی ها یا چه میدونم انگلیسی ها یا ژاپنی ها، ولی در قسمت هایی ما بسیار توسعه نیافتگیمون توسعه یافته. یعنی این نکته ایه که من فکر میکنم باید روش تأمل کنیم. ما در بیرون از مناسبات توسعه زندگی نمیکنیم و این وضعیت منحصر به فرد ما وضعیت چنان منحصر به فردی هم نیست. یعنی از منظر مناسبات عالم توسعه، جهان توسعه یافته یا جهانی که در ذیل مفهوم توسعه یا مدرنیته قرار گرفته، این چنان منحصر به فرد نیست. از قضا خیلی اشتراکات هم با جهان یا با جهانهای توسعه نیافته داریم و هم اشتراکاتی با جهانهای توسعه یافته داریم. من فکر میکنم این موضوعیه که روش باید بیشتر تأمل کنیم. امیدوارم که پرسشتون رو پاسخ درخوری داده باشه. دوستان خیلی استفاده کردم. عنوان بحث همونطوری که اعلام کرده بودیم انحطاط و امکان توسعه در ایران بود. من تلاش کردم به بخشی که به ساحت آکادمیک و شبکه دانایی مربوط میشه به اون بیشتر بپردازم، ولی پرسش‌های خوب دوستان ما رو به فضای وسیع‌تری بود و همونطوری که در ابتدا گفتم و در انتها میخوام جمع‌بندی بکنم، مقصود من از انحطاط یا مفهومی رو که از انحطاط مراد میکنم فروپاشی نیست، بلکه وضعیتی است که در آن معیارها به جای اینکه معیارهای بین الاذهانی باشند و به چارچوبهای جهان شمول نزدیکتر بشن، خیلی ذهنی میشن و خیلی سلیقه‌ای میشن و خود این سلیقه‌ای شدن باعث خواهد شد که مناسبات بر اساس وضعیت مطلوب شکل نگیره و روشها و رویه ها به سمت انحطاط و منحط شدن و به سمت پیچیده شدن و حتی در قدم بعدی به فروپاشی منجر بشه. ولی خود وضعیت انحطاط با وضعیت فروپاشی من فکر میکنم یک تفاوت بنیادینی داره و در اینجا من تلاش کردم که از چارچوب از چشماندازهای متفاوتی این مبحث رو دنبال کنم. امیدوارم که برای من که خیلی مفید بود، امیدوارم که برای شما هم زیاد سردرد ایجاد نکرد. شب همگی به خیر.